اجلاس جهانی صدا. دوم تا چهارم اردیبهشت ماه، تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
بسیار سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی در حضور آفتاب. دوستان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه نگاه به آینده باشید.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آگند و تو همچنان که هستی. نگاه به آینده. برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
باز تو از کوچه ما گذشتی، باز کمی دور این خانه گشتی، تا هوا ناگهان تازه تر شد. یا از قدم های تو با خبر شد، من که سرخورده و خسته بودم، در این خواب آهسته بودم، شبم با تو رنگ سر شد.
سلام، سلام و سلام، عید همتون مبارک.
سلام به روی ماهت، به کاکنت ملاحت، سلام به چشم و عبرت، به گوش و بینی و مرد، سلام به ناز چشمت، به سیب سرخ لاپا، سلام که خیلی ماهی، چشمت خوری الهی.
بله، از حال و هوای این ترانه متوجه شدیم که امروز فضامون فضای کودکان است و از دست این تهیه کنن که باز عید شده و شوخیاشم با من گل کرده. بهش میگم بذار من سنگین و رنگین بشینم و برنامه عیدانمون رو اجرا کنم. میگه نه دیگه، روز عید باید یه فرقی با بقیه روزا داشته باشه دیگه. این همه صبر، این همه انتظار، یه جایی باید خودشو نشون بده یا نه؟ میگم آخه صبر و انتظار که این شکلی نیست. صبر و انتظار معمولا پر از سختی، استرس، چه میدونم اضطرابه، ولی اون میگه نه اینطور نیست. حالا من تو همین برنامه بهت ثابت میکنم که انتظار سرشار از شیرینی و لذت میتونه باشه، به شرطی که بدونی چرا و چطور باید انتظار بکشی. نظر شما چیه؟ برنامه نگاه به آینده همراه لحظات شما خوبان شنونده خواهد بود با سوالاتی مثل صبر یعنی چی؟ انتظار یعنی چی؟ اصلا در مورد این گونه سوالات تا به حال فکر کردید؟ تا به حال با این پرسش ها مواجه شدید و فرزندانتون تا به حال با این دست سوالات شما رو شگفت زده کردن؟ پاسخ این پرسش ها رو تا جایی که فرصت برنامه اجازه بده همراه شما خوبان شنونده خواهیم شنید. همراه کارشناس مهمان محترممون آقای دکتر سید محسن بنی هاشمی متخصص حوزه ارتباطات و علوم شناختی خواهیم بود. البته مهمان تلفنی هم خواهم داشت که به موقع خدمتتون معرفی خواهم کرد. خب خیلی خوش آمد میگم خدمت آقای دکتر بنی هاشمی و به برنامه نگاه آینده خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندران بی حرف می روید کلام. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ، حضرت عالی و همه همکارانتون.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. پرسش های زیادی مطرحه در مورد موضوع امروز برنامه و اصلی ترینش میتونه این باشه که اصلا آموزش مفاهیم به بچه ها از چه زمانی شروع میشه؟
منظورتون آموزش کدوم مفاهیمه؟
آموزش مفاهیم معرفتی.
خب ببینید، البته در فرصت های کوتاه این بحث های عمیق شنوندگان عزیز و والدین گرامی باید بدونن که ممکنه به اون جایی که باید برسه نرسه، ولی به صورت بسیار اجمالی و کوتاه باید خدمتتون عرض بکنم که اساساً آموزش همه مفاهیم، چه ما اونها رو در دسته مفاهیم معرفتی دسته‌بندی بکنیم و چه در الگوهای دیگر، باید بر مبنای یک ساختار شناختی صورت بگیره. وقتی ما از ساختار شناختی در حوزه‌های معرفتی صحبت می‌کنیم، به هر حال امروز روز عزیزی است و روز نیمه شعبان برای همه ما در فرهنگمون، در اعتقاداتمون، در باورهای حقیقی در واقع خلقت انسان بسیار روز مقدسی است. مفاهیم شناختی رو که کودکان با اونها درگیر میشن، در صورتی که از یک الگوی سلامت شناختی استفاده نکنن، ممکنه بعدن به اون نتایجی که ما میخواییم برسیم نرسن.
خب آقای دکتر، این الگوی سلامت شناختی رو برای ما بیشتر توضیح بدید لطفا.
ببینید، وقتی ما از الگوی سلامت شناختی حرف میزنیم، هر کسی ممکنه از یک دیدگاهی بیاد الگوی خودش رو مطرح بکنه، ولی من یک مدل ساده برای شنوندگان خودمون میگم. این به معنی این نیست که الگوهایی که دیگران میگن مورد رد یا مورد قبول نیست. موقعی که ما از الگوی شناختی حرف میزنیم، در واقع یک ساحت ارتباطی رو میخوایم مطرح بکنیم. اولین چیزی که والدین عزیز باید در رابطه با آموزش‌های تعلیم و تربیت مدارانه معرفتی با بچه‌هاشون توجه باید داشته باشن این هست که کودکان از هر سنی نیازمند الگوهای شناختی همون سن هستن. حتما پدر مادرها تایید میکنن که یک نوزاد شیرخوار خیلی راحت میتونه محیطش رو مدیریت بکنه. بنابراین وقتی ما صحبت میکنیم، میگیم که آموزش های کودکان باید از در هر سنی قابلیت های خودش رو داشته باشه. یک نوزاد شیرخوار وقتی ما باش روبرو میشیم، هم احتیاج به آموزش داره. حتی یک بچه که در دوره بارداری، در دوره جنینی داره سیر میکنه، مطالعات امروز نشون میده که بچه‌هایی که در دوره بارداری هستن، بسته به رفتار پدر مادر، بسته به هیجانات اطرافشون، مگر بچه‌ای که در شکم مادره چقدر با محیط بیرون فاصله داره؟ الا اینکه یک جداره نازک، شنوای بچه در سه ماهگی کامل شده و حواس به مرور داره رشد میکنه. بنابراین ما میگیم که آموزش از لحظه اول جنینی آغاز میشه. خب حالا بریم جلوتر.
پس بنابراین این باور غلط که ما میگیم بعد از به دنیا اومدن فرزند تازه آموزش شروع میشه رو باید بذاریم کنار.
حتما میذاریم کنار، ولی خب من الان تکیم رو اون دوره قبل از تولدی واقعا نیست. بچه وقتی نوزاده شیر میخوره کاملا میتونه محیط رو تحت کنترل خودش قرار بده. پدر مادر رو معمولا میبینیم خیلی بامزه میگن که ببین معلومه گشنشه، معلومه مثلا خیس کرده خودشو، تشنشه، خیس کرده خودشو، شناخت منو غریبه دید. اینها حالتهای شناختی که اتفاق میفته. در حوزه معرفتی پدر مادرها باید بدانند که این جهان ما اصولا باید خودمون به یک باوری برسیم تا این باور رو بتونیم به بچه‌هامون منتقل بکنیم. اگر نرسیده باشیم و لنگ بزنیم و یا علاقه به رسیدن نداشته باشیم، چون قرار نیست که من الزاما به مقصد برسم، تلاش برای رسیدن به مقصد خودش لذتی داره که واقعا باید انسان بچشه. پدر مادرها باید بدانند که جهان جهان تصادفی ها نیست. در جهان هیچ چیزی تصادفی رخ نمیده. ما به طور کلی در ساحت خلقت اگر یه دستبندی ساده برای شنوندگان عزیزمون و والدین گرامی بکنیم، در خلقت ما دو بخش داریم، دو بخش کلی داریم، یک خالق و همه بقیه مخلوق. بنابراین هیچ چیزی نیست که یه خالق داریم و یک مخلوق، و هر آنچه که در جهان هست نشانه از اون خالقه. هر چی که میبینید، خوبها، بدها، همه چیز. بحثای فلسفیش رو فعلا میذارم کنار. یکی از الگوهای نگرشی که میتونه به ما در بلوغ شناختیمون کمک بکنه این که با نظام آیات آشنا بشیم. نظام آیات اون استراتژی و راهکار کلانی است که به ما کمک میکنه تا ساختار معرفتیمون رو در جهان بالنده تر بکنیم و بدانیم که این جهان دارای یک نظم‌ده، یک خالق و یک مرجعیتی هست که بنابراین هیچ چیزی تصادفی نبوده. یعنی به نظرم اگر کسی، ما معمولا توی حوزه‌های اعصاب یا تو حوزه‌های مثلا پزشکی وقتی ورود میکنیم، از میشه پرسید که آیا مثلا چشم ما تصادفی درست شده؟
پس آشنایی با نظام آیات چطور میتونه شکل بگیره؟
حالا ببینید، وقتی وارد این میشیم باید یک کمی دریچه های تعلیم و تربیت که اتفاقا مورد علاقه شما هم هست رو باز بکنیم، و اون اینه که هر بچه‌ای، هر کودکی از شیرخوارگی تا بلوغ، نوجوانی و جوانی روش خودش رو میخواد. مثلا ما در یک سنی اصلی ترین روش بازیه. ببینید در جهان ما برای اینکه بتونیم رابطمون رو با جهان ساختارمند بکنیم و عمیق بکنیم، به 4 تا عنصر اصلی باید در ارتباطاتمون توجه بکنیم.
چند عنصریم؟
اولین عنصر ارتباطی که در جهان باید بهش توجه بکنیم ارتباط با خودمونه، شناخت خودمون، ارتباط با خودمون. بی تردید تمام اسناد، تمام مراجع، تمام دیدگاه‌های عمیق به ما توصیه می‌کنه برای اینکه رابطتون رو با جهان بتونید تنظیم بکنید، اول برید سراغ خودتون. خب پس من ارتباطم با خودم چیه؟ وقتی شما خودتون رو موجود ناچیزی بدونید، موجود کم ارزشی بدونید، موجود ناخوبی بدونید، به مرور رفتارتون با بقیه هم همینطور خواهد شد. پس اولین چیزی که پدر مادرها باید به بچهشون یاد بدن این است که خودشون و بچهشون رو ارزشمند بکنن. این قطعا با رذایل اخلاقی مثل تکبر فاصله زیاد داره.
بله،
ما اینجا منظورمون تکبر نیست، خود ارزشمند دانستن. ببینید من مثلا به شما میگم که شما یک مجری زبردست و بسیار عالی مقام رادیو هستید. شما ممکنه از این تعریف من خوشتون بیاد، بعد میرید تو خونتون افراد خانواده شما یک تعریف چند دست بالاتر از من به شما میگن، بعد همینطور کسانی بالاتر. بالاترین تعریفی که از انسان شده به نظرتون چیه؟ بالاترین تعریفی که از انسان شده خلیفت الله یه انسانه. یعنی خداوند به ما میگه که ببین تو جانشین منی، حواست هست؟ وقتی میگه تو جانشین منی یعنی شما رو دست این تعریف هیچی دیگه ندارید. از این تعریف بالاتر ما اصلا نداریم. چه تعریفی از این بالاتره؟ خب پس شناخت خیشتن، این قدم اول. قدم دوم شناخت یا بگیم ارتباط با خیشتن، بعد میگیم ارتباط با بقیه آدم ها. رابطه من با بقیه آدم ها چجوریه؟ رابطه من با همسایه دست چپی و دست راستی چیه؟ پدر مادرها واقعا دنبال راهکارهای مؤثر تعلیم و تربیتی میگردن. باید سر فرصت باشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم که پدر و مادر عزیز، وقتی شما با همسایه دست چپی دست راستی، راننده تاکسی، در پیش رو یا در پس رو گونه برخورد میکنید که این گونه بالنده‌ای نیست، انتظار دارید تربیتتون قوام پیدا کنه در پیش بچه‌تون؟ نه، میخوایم اینها رو پالایش بکنیم و پاکسازی بکنیم. پس اول ارتباط با خودمه، بعد ارتباط با بقیه آدم‌ها. با معلمم ارتباطم چجوریه؟ با والدینم ارتباطم چجوریه؟
اطرافیان دیگه،
با همه. باید دونه دونه اسپورت. با راننده تاکسی من چطور ارتباط؟ چون بعضی وقتا ما متاسفانه گمانمون بر اینه که رابطمون با بالادستی‌ها عالی باید باشه، ولی بعضی‌ها رو جدی نمیگیریم. رابطمون با اون بچه که تو پارک از ما یه درخواستی میکنه چجوریه؟ چجوری به اون پاسخ میدیم؟
پس ما باید به تک تک افراد هویت بدیم و این ارتباطمون رو باهاشون تقویت کنیم.
آفرین. و دسته سوم، چون وقتمون کمه،
بله،
رابطه کودک با طبیعت، با بقیه عناصر آیات هست. یعنی گفتیم رابطه با خیشتن، رابطه با بقیه آدم‌ها، رابطه با طبیعت. ما چی به کودکمون یاد میدیم در رابطه با طبیعت؟ حفاظت از خاک، آب، آسمان، هوا، گیاه، موجودات زنده. چطوری یاد میدیم؟ نسبت ما با کبوتر چیه؟ نسبت ما با مثلا بچه گربه‌ای که تو خیابونه چیه؟ رابطه با طبیعت چگونه است؟ ما کوه رو چجوری میبینیم؟ چرا وقتی از دریا استفاده میکنیم دریا باید بشه زباله‌دان در واقع تهوع رفتار فرهنگی من؟ این باید حتما اصلاح بشه. آفرین. و بخش چهارم، خانم امجدیان عزیز، شما خودتون استاد روانشناسی هستید، بخش چهارم رابطه ماست با خالق. انسانی که رابطه خودش رو با خالق تنظیم نکنه، حتما با شجاعت اینجا ما میتونیم بگیم که خالق ما با بزرگواری به ما اجازه داده که او رو در آخرین پله قرار بدیم و همواره در اسناد به ما سفارش کرده که رابطه با خودتون اوله. خودشناسی آغاز همه قدم هاست. بریم جلوتر ببینیم دیگه چی.
بسیار عالی آقای دکتر، با چهار عنصر اصلی در معرفت شناسی آشنا شدیم. اتفاقا شما به موضوع بازی اشاره کردید. ما با خانم فهیمه میرزا حسینی، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و کارگردان تئاتر کودک، در رابطه با همین موضوع صحبت کردیم. با هم میشنویم و برمیگردیم.
عالیه.
میخوام راجع به مفهوم انتظار و چگونگی درک اون توسط کودک صحبت بکنم، شاید بهتر باشه قبلش اصلا یک نگاهی به برابر نهادهایی که در مقابل واژه انتظار وجود داره یک نگاهی بندازیم. ترمینولوژی متفاوتی وجود داره، یعنی ما وقتی واژه انتظار رو بررسی میکنیم با چشم به راه بودن، درنگ کردن، توقع داشتن، حتی نگرانی و البته امید و صبر و شکیبایی روبرو میشیم. اجازه بدید نگرانی و توقع و چشم انتظار بودن رو یک کمی کنار بگذاریم و به واژه‌هایی مثل امید و صبر و شکیبایی بپردازیم. وقتی به کودک نگاه میکنیم، به محض تولدش او وارد یک دنیای ناشناخته میشه. راهبر این کودکی که وارد این دنیای ناشناخته شده و اصلا هیچ چیزی نمیدونه، به عبارتی تمام حواسهاش، یعنی اون پنج حس مهمش، خلاصه شده در حد اقلها. تمام این حسا به شدت کم رنگ هستن. بنابراین کودک از حالا نخستین کسایی که کنارش قرار دارن، که مهمترینشون مادر هست و نزدیکانش، شروع میکنه به آموختن. این افرادی که نزدیک به کودک هستن موظف هستن این کودک رو برای حضور در دنیایی که برای اون ناشناخته است آماده بکنن. طبیعتاً شاهراه این یا کلیدواژه این آشنایی کودک آموزش هست و آموختن مهارت‌های مختلف. خیلی ماجرا پیچیده نیست، یعنی یک کسی که به کودک نزدیک هست، حالا نمیخوام صرفا بگم مادر، ممکنه که یک مربی باشه، ممکنه که کسی باشه که از کودک نگهداری میکنه، مادر بزرگ، پدر بزرگ، هر کسی، بهترین چیزی که حالا روانشناسا و متفکرین حوزه کودک بهش اهمیت میدن و اونو مطرح میکنن بازی هست. حالا انتظار رو ببرین در قالب بازی، این افراد میتونن خیلی ساده این مهارت رو آروم آروم به کودک یاد بدن. روانشناسان از همون ابتدا میگن حتی وقتی مادر میخواد به کودک شیر بده، میتونه قبلش با او بازی کنه، با او شوخی کنه، اونو مقداری حس و حال خودش رو با کودک مبادله بکنه و این تعامل باعث میشه که کودک کمی صبر بکنه برای اینکه به غذایی که بهش نیاز داره برسه. حالا یکم بیایم جلوتر، وقتی که بازی خیلی جدی میشه برای کودک، وقتی که دیگه تقریبا تمام آموزش ها در قالب بازی میتونن شکل بهتر و آموزش بهتری رو به خودشون بگیرن، والدین میتونن از طریق بازی هایی که توش صبر و شکیبایی وجود داره، این انتظار رو، اینکه باید برای زندگی انتظار کشید، برای عبور و سپری کردن هر روز از زندگی باید صبر بکنیم و البته امیدوار باشیم. حالا اینا مفاهیم دینی هم داره، مفاهیم اجتماعی هم داره و بسیاری از چیزهای دیگه. حوزه بعدی که بازی رو خیلی تکمیل میکنه حوزه قصه هست، حوزه روایت هست، حوزه نمایش هست. نمایش دیگه تقریبا حوزه‌ای هست که همه این مسائل رو در نظر میگیره. توی نمایش بازی هست، توی نمایش جستجو هست، تمهایی از انتظار وجود داره. شاید این سوال پیش بیاد که خب قصه ها معمولا تم اصلیشون ممکنه انتظار نباشه. اشکالی نداره انتظار نباشه. شما مثلا یه قصه مثل قصه شنگول و منگول رو بررسی بکنید. حپه ی انگور که حالا مورد تهاجم خواهر و برادرش، مورد تهاجم گرگ قرار گرفتن، منتظر میمونه تا مادرش بیاد. در این انتظار امیدی هم هست، یعنی که میدونه مادر میاد و اون رو نجات میده، مادر میاد و خواهر و برادرش رو بهش برمیگردونه، مادر میاد و خطر رو دور میکنه. درسته که تم اصلی ممکنه انتظار نباشه، اما میبینین که آروم آروم کودک یاد میگیره. در پایان همه قصه ها ما میگیم قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. شاید این چیزی که ما در پایان هر قصه به کودک میگیم این هستش که تو منتظر بمون، در فرصت دیگه‌ای که خیلی هم دور نیست قصه دیگه‌ای در راه هست، ما میخوایم قصه دیگه‌ای رو برای تو بگیم. به هر حال ببینین، کودک وارد دنیایی میشه که ما شروع میکنیم همه چیز رو براش برنامه‌ریزی کردن، همه چیز رو، قاب‌های فکری رو براش تدارک می‌بینیم، غذا، لباس، قصه، بازی، همه اینها رو ما براش آروم آروم تدارک می‌بینیم برای اینکه اون مهارت‌هایی رو پیدا بکنه تا انسان به هنجاری در جامعه باشه. پس توجه به قصه، توجه به بازی، توجه به نمایش، بردن بچه در فضایی که خودش نقش بازی بکنه و همزاد پنداری بکنه. یکی از ویژگی خوبی که بچه‌ها دارن جاندار پندار هستن و به سادگی میتونن با اشخاص قصه ها یا کاراکترهایی که روی صحنه میبینن همزاد پنداری بکنن، خودشون رو جای اونا بذارن و همراه قهرمان قصه پیش برن، جستجو بکنن، انتظار بکشن و چشم امید داشته باشن که در پایان اون قهرمان به یک نتیجه خوبی میرسه. تمام اینها در ناخودآگاه بچه نقشی رو میبندن که بعداً در بزرگسالی میشن الگوهای ناخودآگاه رفتاری بچه. حتما همه ما میدونیم که یا میبینیم در جامعه که بعضی از افراد هستن که به طور عمومی آدم‌های صبوری هستن، آدم‌هایی هستن که خیلی با متانت میتونن از شرایط سخت عبور بکنن. جامعه‌ای که به هر حال کودک در آینده به او خواهد پیوست، جامعه‌ای هستش که هر قدر صبر و شکیبایی رو کودک بیاموزه، این مهارت رو کسب بکنه، در نهایت این که میتونه شخصیت اجتماعی موفق تری رو در جامعه داشته باشه. و من واقعا توصیه میکنم که بازی رو دست کم نگیریم. برای مثال خیلی دوست دارم که پیشنهاد بدم به والدین، مثلا خیلی از مربیان کودک این کار رو با بچه ها انجام میدن، دانه گیاهی رو به او میدن و بهش میگن که ازش نگهداری بکن، آروم آروم روز به روز کودک رشد اون دانه رو میبینه و اینطوری میفهمه که وقتی با یک گیاهی که حالا دیگه ساقه داره، برگ داره، نمیدونم شکوفه داره، میوه داره، چقدر باید براش صبوری کرد تا این رسید. اینه که از بازی های خیلی خوب در مهد کودک ها یا در آموزشگاه های خوب بازی دانه گیاه هستش که از این طریق هم کودک با طبیعت آشنا میشه و هم نوعی انتظار رو تجربه میکنه. پر بیراه نیستش که خیلی از بزرگان توصیه میکنن که کودک رو با طبیعت آشنا بکنیم. برای مثال کودکی رو که به دامن طبیعت میبریم، به کوه میبریم، به دشت میبریم، تأمل و سکوتی که توی طبیعت وجود داره، ریتم تند و پرشتاب کودک رو، ریتم فکری و ریتم جسمی اونو متعادل میکنه و به هر حال میگم همه اینها ابزارهایی هستن برای اینکه ما بتونیم انسان موفق‌تری رو تحلیل جامعه بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما خوبان شنونده که با ویژه برنامه نگاه به آینده همچنان همراه ما هستید و ممنونیم از خانم میرزا حسینی بابت کلام گویاشون در رابطه با موضوع بازی با کودک که شنیدیم و استفاده کردیم. آقای دکتر، بیایم در مورد همین موضوع بازی با هم صحبت کنیم. اینکه از طریق بازی میشه به حال صبر کردن و انتظار رو به کودک نشون داد. خیلی وقتا ما میبینیم توی مراکز آموزشی هم زیاد از این روش استفاده میکنن. یه دونه رو به بچه میدن و میگن اینو بکاریم و منتظر بشیم سبز بشه، رشد کنه و به هر حال محصول به ما بده. این رو چطور میشه به بچه آموزش داد؟
خب ببینید، این پدیده هم بسیار ساده است هم بسیار میتونه پیچیدگی داشته باشه. یکی از مهمترین عناصر خلقت که والدین و شنوندگان ما باید بهش توجه بکنند عنصر زمانه. پدر مادرها باید بدونن که رابطه بچه رو به لحاظ شناختی با عنصر زمان چطور باید در یک قالب تعلیم و تربیتی قرار بدن و این رو بپرورن و بالندش بکنن. یعنی چی؟ ببینید، ما در یک نظام خلقتی به وجود اومدیم که یکی از مهمترین عناصر زمانه. الان چجوری شده عنصر زمان؟ الان ما داریم هی صنعتی تر میشیم، هی مکانیکی تر میشیم، هی موبایلی تر میشیم، هی دیجیتالی تر میشیم و تون 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 دیم. در نتیجه مجبوریم به ازای این که نسبت به همدیگه صبوری نمی کنیم زود قضاوت هم باشیم. برای اینکه من در گذشته مثلا میمدم 100 جمله از شما میشنیدم و در مورد یک پدیده نظر میدادم، الان باید با 2 تا جمله. داریم یواش یواش سطحی میشیم، بسا که شدیم، بعضی ها میگن شدیم به طور جدی. ما میخوایم از طریق نظام تعلیم و تربیتی بریم به سمت اینکه نسل آینده رو در واقع نسبت به نظام تفکری و تعقلی حرکت بدیم و انشالله به یک کمال خردمندانه برسیم. یکی از مهمترین این عناصر عنصر زمانه و زمان با صبر ارتباط داره. ببینید، ما وقتی میگیم که زمان و صبر، این بیتابی در رفتار پدر مادر کاملا در بچه قابل رویته. وقتی توی کلینیک های بالینی دیده میشه، اصلا لزومی نداره که یک روانشناس عزیز بالینی ما سوال بکنه که مثلا این بچه چرا انقدر هولکیه. کافی از پدر مادر بپرسه شما راستی چرا اینجوری هستید، چون بچه ها آینه پدر مادر هستن. ما همونهایی هستیم که حرف زدن بچه رو قطع میکنیم، رفتار بچه رو قطع میکنیم، زود قضاوت میکنیم، پای لغزش های بچه نمیایستیم و اساساً خیلی جدی نمیگیریم که صبوری یکی از اصلی ترین مکانیزم های هستیه. انسان جوهر وجودش با صبر و زمان آمیخته است. ما امروز داریم راجع به یک بزرگی، یک عزیزی که به نام زمان هم متبرکه داریم حرف میزنیم. وقتی ما راجع به زمان حرف میزنیم، باید با پدیده صبر آشناتر باشیم. صبر چیه؟ حالا یه کمی زمینی حرف بزنیم، تو بعضی از کشورها میان با عنوان تاب‌آوری مردم رو فهمن به عنوان یک واکنش نسبت به دنیای صنعتی، دنیای مکانیزه، دنیای دیجیتالی، دنیای سرعت، دنیای زودکارم انجام بدم، دنیای دیگران برام مهم نیستن، دنیای نشستن و نگاه نکردن، دنیایی که دیگه برامون مهم نیست که گردو بکاریم و صبوری بکنیم، دیگران کشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند. آموزش این صبوری مستلزم